در ادامه خطبه شریف قراء در بخش دوازدهم خطبه، حضرت در صفت خلق انسان و مسیر انسان به سمت مرگ، اواخر عمر، حوادث سکرات مرگ و اتفاقات پس از مرگ سخن میگن. میفرمایند که ام هاذا الانسان، شارحان این عبارت رو با این امی که در ابتداش اومده اینطوری تعبیر کردن، چون در ادبیات به این ام میگن ام منقطعه، یعنی شما داری راجع به مطلبی صحبت میکنی، میخوایی از اون مطلب منصرف به مطلب دیگه‌ای بشی، برای انقطاع بین این دو مطلب از این حرف استفاده میشه، ولی در ترجمه فارسی ما اینطوری ترجمه میشه این عبارت که مرحوم یمنی که از شراح بزرگ نهج البلاغه است اینطور تفسیر کرده این عبارت رو. چون در قسمت‌های قبلی خب جملات عجیبی اومده بود، می‌فرماید عجیب‌تر از همه اینهایی که گفته شد در عبارت‌های قبلی این انسانه، انسان از همه عجیب‌تره. ام هاذا الانسان یعنی عجیب‌تر از همه موجودات این انسانه. کدوم انسان؟ شروع می‌کنه از نقطه آغازین حرکت و سیر وجود انسان سخن گفته. ام هاذا الانسان الذی انشأه فی ظلمات الارحام، این انسانی که حق تعالی در ظلمت‌های درون رحم خلقش کرد و شغف الاستار، در حجاب‌هایی که لایه در لایه انسان در درون اونها قرار گرفت در بدو خلقتش، نطفتن دهاغن، سیرشو از مرحله نطفه آغاز کرد و علقتن مهاغن، بعد تبدیل شد به یک خون بسته شده متلاشی که هر لحظه امکانه از هم پاشیدنش هست، و جنینن، بعد شد جنین، و رازن، متولد شد، شد شیرخوار، و ولیدن، از شیرخوارگی به دوران کودکی رسید، و یافعن، مرحله طفولیت رو رد کرد در دوران نوجوانی، ثم منحه قلبا حافظا، آرام آرام انسانیتش که ادراکش باشه شروع به رشد کرد، خدای تعالی بهش قلبی داد که این قلب حافظ باشه. در اون عبارت قبلی عرض کردیم حضرت فرمود رحم الله من سمع فوعا، خدا رحمت کنه یا رحمت کرده، این عبارت ها یا انشاءه یا اخباره. خدا رحمت کرده یعنی این آدم مرحوم مورد رحمت، کسی که میشنوه و حفظ میکنه. اینجا فهمون کار قلب حفظه، خدا بهش قلب حافظ داد، و لسانن لافزن، زبانی بهش داد که این زبان تکلم میکنه، و بصرن لاحظن، چشمی بهش داد که با این چشم عالم رو تماشا بکنه. چرا؟ لیف همه معتبرن، برای این که عبرت بگیره با این ابزار، این ابزار ابزار عبرت گرفتنه. و یقصرن مزدجرن، وقتی که حوادث روزگار رو میبینه عبرت بگیره، در اثر این عبرت ها دست بکشه. حتی ازاق اقام اعتداله، اما بله این ابزار رو داد، از اون مرحله به اینجا رسون، اما وقتی که این انسانو کاملش کرد، شد یک آدم کامل، معتدل القامه، واستوا مثاله، کامل به شکل داد. خب این چیکار کرد؟ قرار بود که با اون قلب و با اون زبان و با اون گوش و که اینها نمونه هایی از الطاف حق تعالی است، اهل عبرت باشه و اهل دست کشیدن. اما این آدم نفر مستکبرن، شروع کرد به استکبار و گردن کشی. بنده این جمله رو دیگه نقل نمی کنم، در اواخر عمر شریف آقای بهادینی یه توفیق شد بنده یه جای خدمت ایشون رسیدم، ایشون یه جمله فرمود، من تو دفترم همون موقع یادداشت کردم، فرمود تمام انبیا و اولیا، تمام انبیا و اولیا آمدن تا ما در مقابل خدا گردن کلفتی نکنیم. این چیزی که بنده سمعت و به اذنی از خودش، تمام انبیا، یعنی خلاصه دعوت تمام انبیا همینه، استکبار میشه گردن گلفتی. این آدم نفر مستکبرن، نفور یعنی ادبار، پشت کرد به اون چیزی که قرار بود بهش رو بکنه. در یکی از نامه های نهج البلاغه هست، امیرالمومنین معاویه رو نام میبره، میگه از شخص المعکوس، آدم برعکس. خب در آیات قرآن هم هست که در قیامت یه عده میان در حالی که سرشون چرخیده. خب این سرشون چرخیده این کنایه است، کنایه از این که مسیر به سمت شمال، شما داری به سمت جنوب حرکت میکنی. خب این میشه برعکس دیگه، آدم برعکس. مسیر فطرت یه طرف، انسان برخلاف اون مسیر داره حرکت میکنه، دقیقاً آن چی که باید اتفاق بیفته برعکسش اتفاق میفته، میشه آدم معکوس. به معاویه میگه شخص معکوس، آدم برعکس. اینجا میفرماید نفر مستکبرن، نفور میکنه، پشت میکنه با استکبار و گردن کشی و خبت صادرن و با تبختر و غرور مسیر خبط و غلط رو طی میکنه. ما تهن فی قرب هواه، حالا البته اینجا پر تشبیهات و استعارات، خیلی عبارت ها زیباست. ماته به کسی میگن که بالای چاه ایستاده با حرص و ولع میخواد از این چاه تا میتونه آب بکشه. قربم به دلوهای بزرگ میگن، اینم کنایه باز از حرص این آدمه که میخواد هرچی میتونه از این چاه آب بکشه. حضرت انسانو به این حال تشبیه میکنه که ماتهن فی قرب هواه، میخواد تا جایی که میتونه از این چاه آب بکشه، از این دنیا برداره. فی قرب هواه، میخواد تا جایی که میتونه به هوای نفس خودش جامعه عمل بپوشونه. این یکی از ترجمه های خوبیه که گفتن برای این عباره. کادهن سعین لدنیا، با تمام تلاش سعی میکنه که دنیای خودشو آباد کنه و خودشو به زحمت میندازه، چون کد به معنی تلاش با رنج و زحمته. فی لذات تربه، برای دستیابی به لذاتش، به امیالش دائما تلاش میکنه. و بدوات عربه، دائما تلاش میکنه برای اینکه به آرزوهای خودش جامعه عمل بپوشونه. ثم لا یحتسب رضیتن، اصلا حساب نمیکنه که داره یه مصیبتی بهش وارد میشه. رضیه یعنی مصیبت. ولا یخشه و تقییتن، هرگز قلبش خشوع پیدا نمیکنه، کسی بهش نمیگه که آقا یه کمی هم تأمل کن، یه خورده صبر کن، یه کمی دست بکش. فما تفی فتنتهی قریرن، با همین حال غرور در این آزمایشی که در این آزمایش شکست خورده از دنیا میره. و آشفی حفوتهی یسیرن، در این لغزشی که داره میکنه مدت کوتاهی زندگی میکنه. و لم یفد عوضن، هیچ عوضی رو آماده نمیکنه برای اینکه فدیه بده، چون به زودی اسیر میشه. فدیه این بوده که اسیر میشدن یه پولی میدادن آزاد میشدن، به اندازه قیمت مثلا یه برده، البته بر اثر شرافت آدم ها فرق میکرده اون پول، اون شده عوض و فدیه. هیچ چیزی رو آماده نمیکنه که خودش رو رها بکنه. ثم لم یقض مفترزن، هیچ کدوم از اون دستوراتی رو که برش لازم و واجب بوده ادا نمیکنه. در همین حالات به سر میبره که ناگهان دهمت و فجعات المنیه، فاجعه مرگ، فاجعه های مرگ. فجعات یعنی اون امور ناگهانی که بدونه که انتظار داشته باشه، ناگهان مصیبت ها بر سرش فرو میریزه، مصیبت های مرگ. فی قبر جماهه، در اون اوج گردن کلفتیش، تتمه گردن، قبر میشه بقایا، جماه میشه گردن کشید، اسب که سواری نمیده بهش میگن جماه، به این حالت اسب. در اون انتهای اون دوران گردن کشی و گردن کلفتیش که از اون استکبار شروع شد، نفر مستکبرن شروع کرد، در اون تتمه استکبار و گردن کلفتی و سنن مراهه، در اون موقع که دیگه در اوج شدت و نشاط و شادی دنیا رو جمع کرده، امکانات رو فراهم کرده، فرزندانش دورش جمعن، آبروی پیدا کرده، فزل صادرن، مرگ به روی سایه میندازه. و با تساهرن، ناگهان این حوادثی که در شب فرا میرسه، چون انسان در شب خوابه خیلی سنگین تره دیگه، یه زلزله تو شب بیاد تا روز بیاد فرق میکنه. لذا از تعبیر باته حضرت استفاده میکنه. باته یعنی اون حادثی که شب فرا میرسه. باته ساهرن فی قمرات العالم، این سحر یعنی شب زنده داری. باته ساهرن، آنچنان حوادث بر سرش فرا میرسه که خواب از چشمش میگیره. باته ساهرن فی قمرات العالم، عالم جمع علم، قمرات اون اوج و شدت مصیبت ها، چون مرگ فرا رسیده. و توارق الاوجاع و الاسقام، و اون حوادث ناگهانی از درد و وجع و بیماری که مرگ با خودش میاره. بین اخن شقیق، حالا حالات این آدم رو توصیف میکنه. مرگش رسیده، داره دست و پا میزنه. کجا؟ بین اخن شقیق، این طرف یک برادر مهربانش نشسته. و والدن و ولدن شفیق، طرف دیگه پدرش و مادرش، طرف دیگه فرزندش دورشو گرفتن. و داعیتن بالویل جزعن، یکی داره تو سر خودش میزنه از غم از دست دادن این. و لادمتن لصدر قلقن، یکی از شدت اضطراب پوست صورت خودشو میخراشه، به خودش لطمه میزنه. و المرعوفی سکرتن ملهیه، اما این آنچنان در سکرات مرگ گرفتار شده که از همه اینا غافله، ملهیه اینا. قرآن کریم میفرماید ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت، اگه ظالمونو در اون اوج گرفتاری های مرگ ببینی. والملائکتو باستو ایدیهم اخرجو انفسکم، ملائکه با توهین بهشون میگن خارج شید از این جسماتو. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز روز عذابیه که خارتون میکنه. اینجا هم ازت میفهمد این آنچنان این سکرات گرفتارش کرده که اصلا اینا رو مشاهده نمیکنه. و قمرتن کارها، آنچنان مشغول فؤادش و قلبش گرفتار مکروهاته که اینا رو نمیبینه. و انتن موجعه، آنچنان گرفتار آه و ناله و وجع و درده. و جذبتن مکره، آنچنان این مرگ داره به شدت اینو میکشه با کراهت. و سوقتن متبعه، و به رنج و زعب و تعبش میندازه. در ذیل این عبارت ها دو تا داستان نقل کردن. بنده داستان مرگ اشخاص رو دارم جمع آوری میکنم. یکی داستان مرگ مأمونه. حالا این داستان مقدمه مفصلی داره که برای فتح یک جایی رفت و اونجا رو فتح کرد و برگشت و یک برکه خیلی زیبایی و اونجا اردو زد. در حال تماشای آب زلال این برکه بودید، یه ماهی سفید رنگ تو این برکه است، خیلی خوشش اومد از این ماهی. به این غلامانش دستور داد اینو بگیریم برای نهار من کباب کنید. اینا هم ریختن تو برکه، ماهی رو گرفتن. در همین احوالات میگن یک باره بدنش رو لرزه گرفت، شروع کرد به لرزیدن و فریاد میزد از شدت سرما. میگفت سرما سرما سرما، هرچی لباس انداختن آتیش روشن کردن این. بعد آرام آرام شروع شد یک عرق چسبنده مثل روغن از بدنش بیرون زدن. خب اون پزشکان ماهری که دورش بودن مثل ابن ماسوی اینا گفتن ما اصلا همچین چیزی رو تا حالا ندیدیم. که میگه آرام آرام شروع کرد مثل شمع آب شدن، فهمیدن که دیگه کار تمومه. گفت منو ببرید بالای تپه، خواهم این سپاه همو تماشا کنه. رفت بالای تپه، یه نگاهی به سپاهش کرد، گفت یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، ای کسی که سلطنتت زائل نمیشه، رحم کن به کسی که سلطنتش زائل شد. میگه خلاصه آوردنشو یه کسی هی داشت بهش تلقین میکرد، پزشکی گفت بابا این الان فرق بین خدا و مانی رو نمیفهمه، چی داری میگی؟ بعد میگه این عصاشو بلند کرد که اینو بزنه، زورش نرسید، نتونست حرفی بزنه. آخرین جمله‌ای که گفت این بود، گفت یا من لا یموت، ای کسی که نمیمیری، ارحم من یموت، اینو گفت و از دنیا رفت. این مرگ مأمون. در مرگ جعفر هم ابا جعفر منصور، منصور دوانیقی قاتل امام صادق، گفتن که این در آخرین سفرش که به حج میرفت، یه خانه های سر راه در منزلگاه آماده بود که مخصوص خلیفه بود، وارد یکی از خونه ها شد، دید توی سردر خونه نوشته ابا جعفرن هانت وفاتو کون غزت سنوکه و امر الله لابد واقع او. ابا جعفر کار تمومه، عمرت به پایان رسیده. ابا جعفر هل کاهنون او منجمون لکه الیوم من هر المنیت مانع او. امروز کسی رو داری که از مرگ نجاتت بده؟ میگه اینو دیدو عصبانی شد، فریاد زد و اون مسئول این حراست خونه ها رو صدا زد، گفت من چند بار گفتم کسی اینجا را ندید؟ گفتن حضرت خلیفه حسن کسی اینجا وارد نشده. گفت پس این چیه سر در نمیشته؟ گفتن چیزی سر در نمیشته. فرمانده محافظانش رو صدا زد، گفت اینجا رو بخون ببینم چی نوشته. نگاه کرد، گفت حضرت خلیفه چیزی اینجا ننوشته. بعد میگن این ابیاتو گفت اینا نوشتن. بعد هول و استراب گرفته بود، به اون قاری که همراهش بود گفت قرآن بخون من آروم بشم. میگه این قاری هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلب. به زودی ظالمان میفهمن که چه وضعی براشون پیش خواهد اومد. میگه تا اینو گفت زد توی دهن این قاری، گفت تو این آیات قرآن دیگه آیه دیگه نبود که بخونی. گفت به خدا قسم تمام آیات قرآن از ذهنم محو شد به جز این یه دونه آیه. خلاصه با حال ترس سوار بر اسب شد و حرکت کردن در یه منزلی به نام سقر. سقر از اسماء جهنمه که یک منزلی مکه است در اینجا در تاریخه. میگه در اونجا اسبش رم کرد زمین خورد و به درک واصل شد. اینم داستان مرگ قاتل امام صادق. حالا امیرالمومنین داره این حالات رو توصیف میکنه، عبارت آخرم عرض کنم التماس دارم. میفرماید حالا این با این شدت و سختی و بین این غم و غصه زن و فرزند و اطرافیان از دنیا رفت. ثم ادرج فی اکفانه، میپیچنش در بین کفنش. مبلسن، در حالی که گرفتار ابلاس، فقیره. ابلاس یعنی فقر، البته به معنی غم و اندوه که از شدت ناامیدی به آدم دست میده ابلاس، ولی چون معمولا فقر با خودش غم و اندوه میاره اینو در معنی فقر هم به کار میبرن، ولی در اصل به این معناست، یعنی در نهایت ناامیدی و غم و اندوه. مبلسن و جذب منقادن سلسن، جذب کشیده میشه منقادن، در حالی که هیچ گردن کشی دیگه اینجا نمیتونه بکنه، اینجا مطیعه. سلسن زمامش دیگه دست خودش نیست، یکی دیگه داره میکشدش. ثم القی علی الاعواد، روی چوب های تابوت میذارنش. رجیع وسب، یعنی ینقل من وطن الذی کان فی الدنیا، از وطنی که در دنیا داشت برش میگردونن به سمت قبر، به سمت وطن اصلی. نزو سقم، لاغر و بیمار. تحمله حفدت الاحوان، این یارانش و دوستانش اینو روی دوششون میکشن. و حشدت الاخوان، برادرایی که دوستش داشتن. کجا؟ الادار قربته، به خانه قربت و تنهایی. و منقطع زورته، به جایی که دیگه پایان دیدارها و زیارت هاست، اینجا دیگه کسی به دیدارش نمیاد، کسی به زیارتش نمیاد. حتی از انصرف المشیه، وقتی تشییع کننده ها برمیگردن و رجع المتفجع، اونایی که مصیبت زده شده بودن بازگشت میکنن. اقعد فی حفرته، اینو در قبرش می نشونندش. نجیین، باش مناجات نجوا میکنن. لبهتت سؤال، از اون حال سؤال و جواب مبهوته. قرآن کریم کلی میگه، در روایات جز به جز این حالت سؤال قبر رو بیان کردن، کلماتی به کار بردن. ببین ملائکه نه مو دارن نه دندون دارن، نه اینا ندارن که، ملائکه یه حقایقی هستن در این عالم. منتها وقتی به زبان ما میخواد تعبیر بشه، ما الان مثلا یه مصیبتی بهمون خورده میخوایم تعبیر کنیم ازش، میگه جیگرم پاره پاره شد. جیگرمون که پاره پاره، این جیگر جسمانیمون که پاره پاره نشده که، تعبیر. اینا بسیاری از عبارات قرآن کریم و روایات اینا تماثیله. میگه وقتی این ملکینی که سوال و جواب قبر میکنن میان به نزد این شخص، زمین رو با انیاب با دندوناشون میشکافن، موهاشون روی زمین کشیده میشه، چشماشون مثل رعد، صداشون مثل برقه. بعد میگن من ربک. اگه نتونه جواب بده، اون وقت اونجا وقتی میگن من ربک، حالا این بحث طولانیه، مرحوم علامه طباطبایی مفصلا در این کتاب شریف انسان بعد از دنیا این حالات و با استفاده از برهان و قرآن و روایات شرح داده. اونا وقتی سوال میکنن من ربک، از آنچه که در مغز ماست که سوال نمیکنن، از آنچه که در قلب ماست سوال میکنن. یه چیزی در قلب ماست، یعنی چی؟ یعنی ما تو قرآن خوندیم خدا رازقه، اگر ما اینو تو زندگی پیدا کردیم در قلبمون نفوذ کرد، اینو با خودمون میبریم. اگه در قلب ما نفوذ نکرد، اینو با خودمون نمیبریم. لذا بگیم وقتی میگم من رب، میگم خب کاری نداره، میگم الله جل جلاله. اونجا آدم اسم خودش هم فراموش میکنه. بعد میگه اگر جواب نده ضربه‌ای بهش میزنن که هیچ موجودی در عالم نیست الا اینکه از صدای این متعظی میشه، به جز انسان و جن. این عین تعبیر روایت. و دری از درهای جهنم به روش باز میشه. حالا این در این حالت قرار گرفته، امیرالمومنین میگه لبهتت سوال، این آنچنان مبهوت این حالت سوال و جوابه، و اسرت الامتحان، و گرفتار اسره امتحان، لغزش امتحان. امتحان چقدر ترس داره؟ حالا اون امتحان چقدر ترس داره؟ چون اون امتحان امتحانیه که پشت سرش یا سعادت یا شقای دائمی. و اعظم و ما هنالک بلیتن، و عذاب عظیمی که اونجا بهش نازل میشه، نزل الحمیم، ریخته شدن حمیم، آب جوش، به آب جوش. حالا اون چه آب جوشیه؟ کدوم آب جوش؟ اینا تعابیر دنیای ماست، اصلا دیگه در دنیا ما تعبیر دیگه چون نداریم از تعابیر ما استفاده کرده. و الا به قول فرمایش علامه در کتاب شریف ولایه، ایشون میگه اصلا مسئله بهشت و جهنم مسئله آتش و باغ و اینا که مردم خیال میکنن نیست، مسئله مافوق این حرف هست. منطق قرآن چه تعبیری بکنه؟ میگه وقتی حمیم و مقابل صورتش میارن، گوشت صورتش پخته میشه از شدت حرارته. این نوشیدنیشه. نزل، حضرت میگه این بلیه بسیار عظیمیه، این حال که نزل حمیم و تسلیت و جهیم به سمت جهنم کشونده میشه، و فورات و سعیر، و این فوران آتش سعیر، و لا فترت و مریحه، نه یه فرصتی بهش میدن که استراحت کنه، و لا دعت و مزیحه، نه یه سکون و آرامشی داره که یه لحظه اندکی این عذاب ازش زائل بشه، ولا قوت حاجزه، نه یه قوتی هست که بین این و بین عذاب فاصله بندازه، ولا سنت مسلیه، نه یه چرتی میزنه که تسلیتی بهش بده آرامش بکنه، بین اطوار الموتات، بین انواع و اقسام مرگ ها در حال تور و زیر و رو شدنه، و عذاب ساعات، و عذابی که ساعات طولانی طول میکشه. انا لله عائذون، حضرت میفرماید ما از این عذاب به خدا پناه میبریم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.